أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومؤمن. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد ومحمد وعلى
بحث ما در این بود که اقامه عشرة ایام موجب این می شود که مانع از وجوب اتمام برای کسی که شغل و سفر است بشود. پس اقامه عشرة ایام مانعیت دارد از وجوب اتمام که وظیفه کسی است که شغل او سفر باشد، مثل مکاری و امثال ذلک. دلیل عمدتاً صحیحه هشام بود. در مقابل این صحیحه سه تا روایت است که مضامین این روایات ثلاثه مخالف است با اون چی که در صحیح وارد شده است. این روایات دو تای اونها ذکر شد، روایت سوم مونده است. نهایت چون بیانات مرحوم میلان رضوان الله علیه در این دو تا بحث یه مقداری به هر حال نیاز به این هست که فکر میکنم که جنبندی دیگری بشه و خود بزرگوارم باز اعاده کردن روایات رو مجدد بیان کردن، مضافاً بر این دو نظرشان هم در این دو تا بحث تفاوت دارد. در ابتدا مرسله‌ای که از اسماعیل ابن مراد روایت از یونس بود، یونس ابن عبدالرحمن که ابراهیم ابن هاشم از او نقل کرده است، اولا در این خدشه کرده و بیانی که مرحوم مامهانی رضوان الله تعالی علیه نسبت به این که مورد اطمینان هست و این روایت را به هر حال جز روایات معتبر دانسته اند و مجهول بودن اسماعیل ابن مرار را مور به حال سند روایت ندانستن، از باب این که هم راوی از ایشان و هم کسی که ایشان از او روایت کرده از هر دو معتبرند اولا قبول نکردن. ازا در بحث قبل عرض کردیم که این روایت را از در سند ضعیف شمردن، ولیکن در ادامه همون جور که مشهور به این روایت اعتنا کرده اند و سند این روایت رو به این جهت غیر قابل خدشه دانستن، مرحوم آقای میلانی هم نظرشان بر میگردن. لذا حدود نصف صفحه در جلالت شأن ابراهیم بن هاشم بیاناتی فرمودن که ایشان خب برحال از اصحاب قمیونه و در اونجا در اون زمان طوری بود که کسی اگر از مجهول خبری نقل میکرد یا از ضعیف، او را به تعبیر ایشان از شهر بیرون میکردن. خب عنایتی که به هر حال شده در این جهت تردیدی نیست که اونها واقعا دقت داشتن که از کی نقل میکنن. این اسماعیل ابن مرار از دو جهت مشکل ما نسبت به ایشان مشکلی نخواهم، یکی اینکه راوی از او ابراهیم بن هاشمه و یکی اینکه اسماعیل ابن مرار از کی روایت کرده است؟ نه، راوی از ایشان و کسی که ایشان از او روایت کرده است، از یونس ابن عبدالرحمن. لذا دو طرفش دو تا آدم معتبر قرار دارد. این جهت خودش تقویت میکند که ما بگیم به هر حال مشکلی نداشت اسماعیل ابن مرار، دقت داریم. لحاظا مرحوم آقای میلانی نظر قبلشان را تغییر میدن و از نظر سند در این روایت خدشه‌ای وارد نمی کنند. اما از نظر دلالت دقت بفرمایید، در دلالت این روایت چند جهت خدشه وجود دارد که مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه به همه اون جهات اشاره نفرمودند. من دارم احصا کردم مقداری بیشتری از جهاتی خلل دلالی این روایت را. از نظر دلالت مورد اشکال است. اولا در این روایت هست که اگر کسی از این افرادی که شغل اونها سفر است اقل از 5 اقامه کرده باشد، اقامه اقل از 5 در این روایت دارد که باید چی؟ نماز را قصرن بخواند. با اینکه احدی نسبت به اقامه اقل از 5 در بلد یا در جای دیگر قائل نشده است که نماز را باید قصر بخواند. روایت را بخوانید آقا. البخاری ان لم یستقر فی منزله الا 5 ایام و اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم صلاة الليل. کی فتوا داده است؟ این وجوب القصری که ایشان بیان کرده اند در این روایت آمده مورد فتوای احدی واقع نشده است. ببینید قسمت اول، عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبدالرحمن، که این طریقی است که شیخ روایت کرده است که در این طریق به اصطلاح روایت ضعف سند گفتن دارن اولا، ولی بعد رفعیت کردن گفتن ضعف سند ندارن، که ما که بزرگان هم نه از این باب که ابراهیم بن هاشم لا یروی الا عن ثقه مثلا، بلکه از باب دیگری که این روایت مورد عمل فقها واقع شده است. الا 5 ایام و اقل در این روایت هست. قصر فی سفری به نهار و اتم صلات الليل. کی به این فتوا داده است که 5 روز و کمتر را باید نمازش اگر کسی در بلدش یا در جای دیگری اقامت کرد؟ البته اینجا دارد که بله، ان لم یستقر فی منزله، منزلش است، الا 5 ایام، اگه در منزل 5 ایام باشد یا اقل به حسب ظاهر اقل از 5 باشد. قصر فی سفری، اقل از 10 هم باشد کسی فتوا نداده است، چه اقل از 5 باشد چه اقل از 10 باشد کی فتوا داده است به قصر ولو به نهار، کسی قصر فتوا نداده است. در بین قدما و متأخرین عمدتا فتوا به وجوب تمام است در کمتر از 10، در بیشتر از 10 بحث قصر در سفر بعدی است، ولی نسبت به کمتر از 10 به تعبیر دیگر کمتر از 10 رو مانع ندانستند از وجوب الاتمام، ولی در این روایت 5 و اقل از 5 را مانع دانسته است. ثانیا این دلیل اقامه 10 ایام در بلدی که یذهب الیه را میگوید، در عبارت دقت کنید به چنهی برمیگردم روایت را، و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام او اکثر قصر فی سفری و اقدر. باز دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ چون مدعا این است که اقامه 10 ایام میخواد در بلدی که یذهب الیه باشد، مثلا از اینجا قصد کند برو از مقاری نیشابور، اونجا میخواد 10 روز بیشتر بماند، این روایت اینجا رو شامل میشود. ولی اگر 10 روز در بلد خودش موند، این روایت دلالت بر این ندارد. پس مدعا اهم از دلیل میشود. مدعا این است که اگر اقامه 10 ایام شد، چه در بلد بلد خودش، چه در بلدی که یذهب الیه، اقامه 10 فی بلدتن مانع است، نه اقامه عشرت ایام در خصوص بلدی که یه از اوائله که اگر در منزل خودش اقامه عشرت ایام شد دیگه بنابراین مفهوم میشوند که در بلدی که یه از اوائله نیست، فی منزلی شد، فی منزلی اقامه عشرت ایام نباید مانع باشد، بنابراین والی که اونم مانعیت دارد. پس مدعا اعم از دلیل است، دلیل فقط یک بخش از مدعا را دلالت میکنند. اینم اشکال دوم دلالی است که به این روایت گرفته است. اشکال سومی هم شده است در این روایت چی دارد آقا؟ عبارت دقت کنید، روایت رو برگردید رفقایی که نوشتن، و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه عشرة ایام و اکثر قصر فی سفره. ظاهرش این است که در این سفری که الان داره میره به طرف اون بلدی که اونجا قصد دارد اقامه عشرة ایام را، قبل از اینکه اقامه بکند در این سفری که دارد میرود قصره. باری که ما در سفر بعد از اون داریم میخواییم بگیم، مدعا اینه که مانعیتش از سفر قبلی نیست. در سفر قبلی نمازش باید تمام بخواند. در سفری که بعد از اون به اصطلاح بلد که اقامه کرد، بعد از اقامه در سفر بعدی باید به هر حال نماز قصر بخواند. ولی اینجا ظاهرش اینه که خیر، در همین سفری که دارد میرود به طرف اون بلد قصره. اینه دیگه، عبارت نگاه کنیم، به امکان له مقامون فی البلد الذی یذهب الیه، هنوز نرفته میخواد اون طرف برود، عشرة ایام او اکثر قصر فی سفره. همین سفری که الان ظاهرا ظاهرش اینه که همین سفری که الان متلبس بود شده است، در این سفری که متلبس است و یذهب الی ذلک البلد، در همین سفر قصر و افتر و این رو هم احدی نگفته است. لذا این اشکالات ثلاثه از نظر دلالت بر این روایت وارد کردن بزرگان، که ظاهرن در فرماشد مرحوم آقا رضوان الله علیه از این اشکالات ظاهرن دیده نشد. اینو خواستم عرض بکنیم تا حالا ما اگر صرف نظر از اشکال سندی نسبت به این روایت بنماییم، این اشکالات دلالی در این روایات هست، اینا رو باید ببینیم جواب میشه داد یا جواب نمیشه داد. و رابعاً مسئله خمسه چه خصوصیتی دارد که این را عرض کردم و وعده هم دادم که اگر فرصتی باشه انشاءالله تأملی بشه ببینیم که این از خصوصیتی دارد یا نه. وجه بسیار خوبی مرحوم حاج عارضه اقدانی رضوان الله علیه اینجا دارن برای ذکر خمسه، وجه لطیفی هم هست و تقریبا هم قابل قبول هست که عرض میکنیم انشاءالله در مقام جواب از این اشکالات. فعلا تا اینجا اشکالات وارده بر روایت اولایی که مورد استشهاد واقع شده است در مقام، این اشکالات رو به هر حال وارد کردن. اگر ما از اشکال سندی رفعیت کنیم به همون بیانی که مرحوم آقا فرمودن یا مرحوم آقای مامغانی رسالند و علاوه برای اینکه مشهور هم عرض کردیم عمل کردن، لذا سندن زیاد مشکلی و گیری ما نداریم، ولی از این از اشکالات دلالی باید جواب بدیم، اینا رو چجوری باید حل کنیم. و اما صحیحه عبدالله ابن سنان مرحوم آقای میلانی میفرماید صحیحه عبدالله ابن سنان اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد. محل بحث ما اینه که مکاری در یک نوبت، دو نوبت، ده روز دیگه موند، حکم این چیست؟ آیا این ده روز موندن مانعیت دارد از وجوب الاتمام یا نه؟ حکم بود صحیح عبدالله ابن سنان رو میفهمم در مورد کسی که اصلا بنای او برای اینه که هر ده روز یک سفر میرود، ده روز یک جا هست، بعد از ده روز یک سفر می رود، باز ده روز می ماند، باز بعد از ده روز یک سفر می رود. خب موضوع بحث دوتا شد، حکم در مورد صحیحه اجنبی می شود بنابراین از اونی که محل بحث ماست که اقامه عشرة ایام فی منزلی او فی بلدتن، حالا اینم باز یک بحثی هست که معنیه باشد یا بلانیه باشد، چون فرق داشتن فقها به این که اگر کسی 10 روز در یک جا بماند با نیت 10 روز، یا اینکه نه صرف 10 روز موندن ولو بدون نیت. بعضی گفتن فرق نمی کند، اقامه 10 ایام در ظاهر این روایات آمده است مانع آن، فی بلده یا فی بلدتین. ولیکن ادهی می فرمایی خیر، مانعیت در خصوص 10 روز یادن، چون عدل 10 روز موندن در بدن خودش قرار داده است، میگن 10 روز موندن میزان نیست، بلکه 10 روزی که با نیت باشد. اگر 10 روز با نیت که نمازش در نتیجه تمام میخواند، به خاطر اینکه نیت اقامه کرده است، اقامه معنیه مانعیت دارد، نه مطلق اقامه احسس ایام. اقامه اذا کانت معنیه، این اقامه مانعیت دارد، فی غیر بلده. در بلد لازم نیست نیت داشته باشد. اقامه 10 ایام، طبیعی اقامه 10 ایام در منزل و بلد شب وطنش هست. ولی در غیر منزل اگر اقامه 10 ایام کند باید با نیت باشد. بعضی گفتن نه، میزان اقامه 10 ایام چطور در منزل نیت نمیخواد، در غیر منزل هم نیت لازم نیست، صرف موندن 10 روز مانع است از این که این شخص پس از این بتواند در اولین سفری که دارد نمازش را تمام بخواند. اینم یک خودش بحثی. حالا مرحوم آقا میفرمایند ما طارتن میخواییم بگیم که اگر کسی 10 روز 10 روز یک سفر میرود، این چه حکمی دارد؟ صحیحه میفرمایند موردش اینه، صحیحه ناظر است به این مورد. این وقت بحثی دیگری است و اون است محل بحث ما. کسی مسافر است، اقامه 10 ایام ندارد، ولی که تصادفا یک دفعه پیش آمد که 10 روز موند، یا گاهی از اوقات در اثناء سفر 10 روز میماند. چون غالبا اینایی که مکاریان و امثال مکاری اگه در منزلشان آمدن یا یه در جای دیگه رفتن 10 روز نمیمانند. شما الانش هم نگاه کنید همینه، نه حد اکثر 4 روز 5 روز هست، نوعا به 4 روز 5 روز کارهاش هم ردیف میکنن. اگه بخواد مسافر بگیرد یکی 2 روز ممکنه خیلی معطل بشود، نسبت زمان ها فرق دارد، مکان ها فرق دارد. اگر بخواد اصلاح وسیله و امثال زاده که من میکنم، اینم باز با به 10 روز نیاز ندارد، غالبا به 1-2-3 روز حل میشه دیگه. به هر حال خرابی وسیله نقلیه امروز، مثلا ما با مثال امروز بگیم ماشینش خراب شد، نهایت امرش 2-3 روز، فوقش 1 هفته دیگه 10 روز نیست، به 10 روز نمیکشه. غالبا اینجوری است دیگه، 90%. حالا مگه یکی باشد که اس ای پی فکری بخواد 2-3 ماه معطل بشه، ولی نوعا خرابم بشه بعد 1-2 روز دیگه خرابی نوعا جزئی. خب از یا مثلا خودش کار و بارایی داشته باشد در امورات زندگی که کارایی دارد، لنگی دارد، اونم با 2-4 روز خلاصه حل میکنه، رو داره در روز نمیکشه. بله حالا اونه، حالا اون مطلبی بود که عرض کرده بودیم که ما اگه بخواییم به ظاهری این که لیس له مقامون بگیریم، حتی اقامه 1 روز هم نیست، به نتیجتا مکاری که به اصطلاح یعنی عنوان مکاری که نماز برش تمام باشد، مصداق اصلا پیدا نمی کند یا مصداقش خیلی کم می شود با اون کسی که پا به رکاب باشد دیگه. از این طرف مسافر پیاده شدن بلا فاصله فقط 1-2 ساعت اقامه داشته باشد، به این هم از نظر فهم عرفی دور هست که ابدا نگفتن کسی که شغلش مکاری اینه که باید دائما در حال تردد و هیچ اقامه حق 1 روز هم نداشته باشد، در لیت لو مقامون و همون اقامه 10 ایام هم کرده. خب این روایت رو میفرمایند که مورد اشکال ما هست، به رضا میفرمایند از این جهت ما به روایت صحیحه نمیتونیم داشته باشیم. حالا روایتی که نقل از یونس شد یک مرسل بود که همین روایت بود که علاوه بر اشکال سندی که ابتدا هم فرموده بودن و بعدا رفعیت کردن از اون اشکال سندی، 3 جهت بلکه 4 جهت اشکال دلالی بر این روایت عرض کردیم، تکمیلاً للبحث و تتمیماً للفائده عرض شد. و اما روایت دیگری است، این رو هم یونس بن عبدالرحمن نقل می‌کند، ولی این یکی مسند هست. خب اون روایت و این روایت هر دو عنوان 5 ایام را دارد. این روایت دوم واضح است که اشکال اولی را نداره، چون مسنده.
و سلسله رجالش هم معتبره.
نهایت خوب دقت بفهم عرض بنده را، مدلول این روایت دو در دو فقره واقع شده است. یک مدلول، یک فقره اولای اون روایت است که همون بود که و این کان لهو المکاری ان لم یستقر فی منزله الا خمسة ایام او اقل قصر فی سفری بالنهار و اتم صلاة اللیل و علیه صوم شهر رمضان. این یک فقره. و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الی او اکثر و ینصرف الی منزله، این ینصرف اضافه دارد که عزم کردیم، و یکون له مقام عشرة ایام او اکثر. این فقره دوم. یک بحث اصولی هست با اونه که اگر یک روایتی باشد و روایت صحیح هم باشد، دو فقره در روایت باشد، یک فقره مورد عمل نباشد، اصحابش اعراض کرده باشد، آیا کلن روایت از حیز اعتبار ساقط می شود؟ یا همون جمله ای را که اعراض کردن از اعتبار ساقط می شود، جمله بعدی به اعتبار خودش باقی است؟ از مقرر در اصول این است که در بحث اخبار که اگر چنین وضعی پیش آمد، فقط روایت نسبت به اون قسمتی که عمل نکردن از اعتبار ساقط می شود، ولی بقیه قسمت روایت و جملهی که دیگری که در روایت قرار دارد اونا به اعتبار خودش باقی است. و این صحیحه، این روایت دوم که مسند هم هست، قسمت به فقره اولا که در رابطه با اقامه خمسه او اقل هست، اینو اصحاب عمل نکردن، نه در این روایت که مسند است و نه در روایت اولا که مرسله بود، چون عمل نکردن لذا از حیز اعتبار خارج می شود و ما نمی توانیم به او استناد کنیم. ولی فراز بعدی که الان عرض کردم که عبارت بود از این جمله، و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الی عشرة ایام او اکثر و ینصرف الی منزلی و یکون له مقام عشرة ایام او اکثر، اینجا فرمودن قصر فی سفری و اکثر، به این عمل کرده. خب در اینجا یک مطلبی را که باز مربوط به روایتی دیگر است آوردن اینجا مرحوم آقای میلانی، که بنده قبل از اینکه او را بیان بکنم به اشکالات این روایت عرض بکنم. حالا اون اشکالات تا اینجا که مرحوم آقای میلانی نفرمودن، من در عرض بکنم، دقت داشته باشم آقا، بیاید روایت را من از روی متن روایت عرض بکنم تا رفقا خوب دقت داشته باشم. یک اشکالی که برای این روایت کردن اینه که در اینجا دارد که و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه عشرة ایام، اگر در اون بلدی که میخواد بره 10 روز بس اقامه داشته باشه یا بیشتر، و ینصرف الی منزله و یکون له مقام عشرة ایام او اکثر، بعد از اینکه رفت در نیشابور برمیگرده مشهد، اینجا هم 10 روز یا اکثر میماند. خوب دقت بفرمایید، در چنین صورتی قصر فی سفری و افطر. ظاهر روایت چیه؟ ظاهر روایت این است که وجوب قصر بر مکاری و افطار، وجوب قصر و افطار منوط است به این که اولا در اون سفری که مقصد اوست ابتداعا اونجا اقامه 8 ایام داشته باشد، بعد که آمد به منزلش اونجا هم اقامه 8 ایام داشته باشد، که انه دو تا 10 ایام باید اقامه داشته باشد تا قصر فی سفری و افطار باشد. همین نیست مگر با واو آوردن دیگه؟ دقت کنین، یه اشکال مهمه، ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام میخواد بره نیشابور، 10 ایام در اونجا میخواد بمانه او اکثر، و ینصرف الی من اونی و ینصرف الی منزله و یکون له مقام 10 ایام او اکثر، بعد برمیگردد مشهد، اینجا میخواد 10 روز بمانه، در این صورت قصر فی سفری و افطار. پس به دو اقامه مشروط شده است قصر و افطار، یکی اقامه در اون بلدی که یذهب الیه، دوم اقامه در این منزلی که ینصرف بعدن و ینصرف الی منزلیه، که این و ینصرف الی منزلیه که یقیم و عشرت ایام، این در روایت مرسله اولایی که نقل شده بود در اون نبود، این یک اشکاله. و احدی از کسانی که اقامه عشرت ایام را مانع دانستن، مشروط نکردن مانعیت اقامه را به اقامه عشرته، یک عشره در بلد الذی یذهب الیه و یک عشره در منزلی که ینصرف الیه، یک اشکالی که در این روایت کرده و باید از این اشکال جواب بده. از اولا و ثانیا همون اشکالی که به روایت اولا وارد شده بود، اینجا دارد اگر چنین وضعی پیش آمد، حالا به دو اقامه فرق ندارد، قصر فی سفریهی، همین سفری که الان که کأنهو اقامه در اون بلدی که یذهب الی مانع است برای این سفر الان، برای وجوب الاتمام در سفر قبل از وصول به اونجا، ولی بحث ما در چیست؟ در سفر بعد از اون اقامه است. در سفر قبل از اقامه که مشهور و معروف قائلا به این که نماز شباید تمام بخواند، در این کسی قائلا نداریم، بنده ندیدم قائل به این که قبل از وصول اگر میخواد در اونجا در روز ماند در این سفر قبلی نمازش را، حالا به عنوان شرط متأخر و فلان کار نداریم، ولی الان برای این سفر کسی قائل نیست به این که نمازش قصد بخواند، مکاری است و فعلا مکاری است و این عنوان هم ازش سلب نشده است، کما که اگر اقامه 10 ایام هم بکند بازم این عنوان ازش سلب نمیشود، برخلاف معنایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرده که اختلاف در صبغ روایه بین مرحوم آی میلانی رضوان الله و مرحوم شیخ انصاری است در اینجا، که اونو بالا عرض میکنیم اگه مجال باشد. پس این اشکال دوم هم در اینجا وارد است که فی سفری، مضافاً بر این که در اقامه اون بلدی که یذهب الی اقامه 10 ایام، در این روایت اعم از این که معنیه باشد یا دلانیه باشد، اینم باز درش اطلاق دارد، مقید نشده است که حتما معنیه باشد، و حالا که بعض از فقها فرق گذاشته بین اقامه 10 ایام معنیه که این رو مانع میداند و بین اقامه 10 ایام بلانیه که این رو مانع ندارستند. اما اون جهت فقه الحدیثی، همینی که عرض بکنید چون به درد ما میخورد، در روایتی که از سعی هشام بود، حالا روایت سوم رو هنوز ما نخوندیم، روایت سوم مفهوم همین سعیه است، در روایت سوم که سوال از حد مکاری است بین مرحوم شیخ و مثل مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بعد از محققین هم هستند، این کلمه حد را مرحوم شیخ انصاری قید موضوع قرار دادن به این معنا که کنون مکاری به کسی گفته می شود که اقامه 10 ایام نداشته باشد، که وقتی سوال شده از حد المکاری یعنی این موضوع یعنی چی، که اگر این قید نبود موضوع دیگه نیست، مکاری کسی است که به اصطلاح اقامه 10 ایام نداشته باشد، که اگر اقامه 10 ایام کرد مکاری نیست، اینجور مرحوم شیخ رضوان الله علیه معنا فرمودند. مرحوم آقای میلانی فهم نه، قیود الموضوع برمیگردد به حکم، مکاری کسی که متلبس شده است به این که سفر شغل او باشد، دیگه چیزی دیگری در صدق این عنوان مکاری دخیل نیست، مکاری که حکم او وجوب الاتمام است، این مکاری حکم او که وجوب الاتمام است، این حکم که وجوب الاتمام است شرطی دارد یا ندارد؟ امام علیه السلام می فرمایش بله شرط دارد، اونی که اقامه 10 ایام نداشته باشد، که این معنا واضح است که ادب است از فرمایش مرحوم شیخ و درست. حالا علی حال روایت سومی هم که در اینجا هست عرض بکنم، بعد بریم سراغ جواب از این اشکالات وارده بر این روایات، چون مهم اینه که
به این روایات مشهور استناد کردن. به این سادگی ما نمیتوانیم این روایت رو تحقیق کنیم.
روایت سوم مفهوم صحیحه هشام است. چون در مفهوم صحیحه هشام دارد مکاری که اقامه عشرت ایام داشته باشد نداشته باشد یتم. مفهومش این است که اگر اقامه عشرت ایام تر بستره. ایما قال المکاری و الجمال الذي یختلف و لیس له مقامون لیس له مقامون. خب که ظاهرش همون اقامه عشرت ایام هست. یتم مسلام و یسوم شهر رمضان. اینه دیگه مفهومش چیست؟ مفهومش این است که اگر مکاری و جمال لهو مقامون عشرت ایام یقصر و یفطر. اینه دیگه. پس نتیجه تر دلیل روایت سومی که در اینجا دیدن اینه که اگر اقامه عشرت ایام شد اقامه عشرت ایام مانع هست. حالا این روایات ثلاثه است. ببینید به این روایات با توجه به اشکالاتی که عرض شد میشه تمسک کرد نمیشه؟ از اشکالات چجوری میشه جواب داد؟ بعد اون عنوان خمسه مخصوصا در صدر دو روایت منقول از یونس بن عبدالرحمن چه مرسلن و چه مسندن که در صدرش آمده بود اگر اقامه خمسه و او اقل باشد، اقل یعنی اقل از عشره معنا کنیم و اقل از خمسه معنا کنیم که ظهور در اقل از خمسه دارد. چون وقتی دارد اقل اکثر از عشره اکثر از او اکثر مثلا عشره دارد او اکثر از عشره اقل از خمسه باید باشد. ظاهرم اینه نه که اقل از عشره چون عشره اسمش بیان نیامده است که اقلی که بعد از خمسه واقع شده است ولی اقل از عشره باشد. اون دو جور معنایی که فرموده بودن بنوانوار احتمال. ولی این که اقل از خمسه باشد بیشتر زور دارد. توجیهی که باید برای این بشه ان شاء الله فردا ان شاء الله.